بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سخن نخست من سپاسگزاری به درگاه خداوند و به محضر دوستان گرامی و ارجمندی است که در این محضر مبارک حضور دارند. به همه دوستان و هموطنان عزیز درود می‌فرستم و خداوند رو شکر می‌گذارم که توفیق حضور مجدد در این شهر و در این دیار رو پیدا کردم و به مناسبت سالگرد درگذشت یکی از عزیزترین و نامدارترین متفکران و عارفان سرزمین ایران با شما سخن میگویم. عید سعید قربان رو هم باید تبریک بگویم و از خداوند طلب کنم که به همه ما توفیق قربانی کردن عنایت کند. شاید در درج کلام و در طول سخنرانی به قصه قربانی اون هم از دیدگاه مولانا باز کردم و نکته های نامی رو از زبان اون عزیز عرش نشین برای شما بگویم. همچنین چنان که سخن رفت در آستانه تولد حضرت مسیح علیه السلام قرار داریم که هم تولد استثنایی داشت و هم در گذشت استثنایی و هم شخصیت استثنایی و از بالا مقامترین پیامبران خداوند بود. از برکات روح او هم برای خودمان بهره‌های بسیار تمنا می‌کنیم. چنان که اشارت رفت و می‌دانید، موضوع سخن من عبارت است از معرفی مولانا جلال الدین بلخی رومی به منزله آموزگار و طبیب، کسی که دو شغل داشت و دو نقش ایفا می کرد و دو گونه تأثیر در تاریخ پس از خود نهاد، یکی نقش آموزگاری و دیگری نقش درمانگری. این دو را با هم باید دید، با هم باید شناخت و وقتی که به آثار اون بزرگوار مراجعه می کنیم در جستجوی این هر دو باید بود. مولوی چنان که همه به نیکی می دانیم تا پیش از برخورد اعجاب انگیز و استثنایی با شمس تبریزی یک فقیه، یک مفتی، یک خطیب و یک عالم زبردست بود و در این میدانها از اقران گوی سبقت رو ربوده بود. اما شمس تبریزی با او کاری کرد و در او تأثیری نهاد که به جهش عظیمی در روان او منتهی شد و از آن پس گرچه عالم بود و عالم ماند، اما چیزی بیش از علم در او پدید آمد و همان چیز دیگر بود که مولوی بارها از او به همین تعبیر، یعنی چیز دیگر، یاد میکرد. شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد، چیز دیگر ار خواهی چیز دیگرم آمد. چیز دیگری در او رخ داد و شمس تبریزی چیز دیگری، نقش دیگری بازی کرد و او به حالتی رسید که جز با تعبیر چیز دیگر نمیتوانست اون رو بیان کند. چنان اسرارآمیز و پیچیده و تو بر تو بود که هنوز نامی برای او ساخته نشده بود و تا امروز هم ساخته نشده است، اما ما با آثارش آشناییم. یعنی اون آتشی که شمس در جان مولانا زد مولانا هم به نوبه خود در جان تاریخ زد، اون حرارتی و حلاوتی که در کام او ریخت مولانا هم در کام عالمیان ریخت و اون چه که از آن پس پدید آمد نتیجه همون تحولی بود که در جان او رخنه کرده بود. ما امروز شاهد اون نتیجه هستیم و مهمتر از همه این که شمس تبریزی چیز تازه‌ای به مولانا یاد نداد، یعنی او را عالم‌تر نکرد. شمس اگرچه شخص فرهیخته‌ای بود و چنان که مورخان و سرگذشت نویسان نوشتند از معلومات زمان خود بهره هایی برده بود، اما به هیچ روی در آن پایه نبود که با مولانا جلال الدین برابری کند یا برتری بر او داشته باشد و لذا بتواند به او علم تازه‌ای بیاموزد، خواه فقه، خواه فلسفه، خواه کلام و علوم دیگر. لذا وقتی که مولوی از پیش شمس بازگشت عالم‌تر نشده بود و حتی کاری که شمس کرد با مولانا همین بود که به او بگوید علم همه چیز نیست و در طلب علم دویدن غایت کمال انسانی نیست و عالم‌تر شدن همیشه آدمی را آدم‌تر نمی کند، بلکه چیز دیگری هست و بعد دیگری در وجود آدمی هست که اون رو باید شکوفا کرد و به اون باید پرداخت و اون همون بعد درمانگری بود. یعنی شمس تبریزی طبابت کرد و مولوی رو درمان کرد و پاره از نقائص و عیوب که در جان او میدید همت به معالجه اونها گماشت، به او صحت ابدی عنایت کرد، دست او رو گرفت، به تعبیر صوفیان از شریعت و از طریقت عبور داد و به مرحله حقیقت رسانید و وقتی که این حقیقت در جان او محقق و متحقق شد، اونگاه مولوی هم توانست که به نوبه خود از دیگران دستگیری بکند. اگر شما مثنوی رو بگذاریم از دیوان شمس که اساساً حکایت دیگری دارد، اگر شما مثنوی رو به قصد این بخوانید که علم تازه‌ای به شما بیاموزاند، البته بهره چندانی نخواهید برد. نمیگویم که مولانا عالم نبود، اشاره کردم از علوم دوران خود بهره وافی برده بود و همونها هم در مثنوی انعکاس یافته است. یعنی شما میتوانید با خواندن مثنوی بدانید که حظ مولانا از فلسفه یا از تاریخ یا از فقه یا از تفسیر چقدر بوده است و تسلط او در این حوزه ها تا چه میزان بوده است. ولی برای اون علوم شما باید به منابع دیگر مراجعه کنید. هیچگاه با خواندن مثنوی نه علم کلام تام و تمامی شما خواهید آموخت، نه فلسفه، نه فقه و نه علوم دیگر. اگر به این قصد به دیوان شمس مراجعه کنید که پاک بی نصیب باز خواهید گشت و هیچ بهره‌ای نخواهید بود. این دو کتاب گرچه که از زبان و از دستان یک عالم، یک دانشمند صادر شده است، اما کتابی نیست که عالم پروری کند، فقیه پروری یا فیلسوف پروری کند. نه بالفعل چنین است و نه عزم اون بزرگوار که سراینده و آفریننده این اثرها بوده است چنان بوده است، بلکه اگر کاری می کنند این کتاب ها این است که حیات دیگری و وجود دیگری به شما ببخشند. اگر شما به این کتاب ها مراجعه کردید و کس دیگری نشدید و احوال و شخصیت نوینی پیدا نکردید، اراده و طلب تازه‌ای در وجود شما پدید نیامد، منظر شما در این زندگی عوض نشد، اونگاه باید بدانید که از این کتاب نصیب چندانی نبرده اید. کتاب مثنوی کتابی است که آدمی رو باید عوض بکند، اون هم نه مغز او را، نه عقل او را، بلکه اراده او را، بلکه وجود او را. همون چیزی که پاره از فیلسوفان دین در باب ایمان گفتند که ایمان به انسان علم تازه نمی دهد، بلکه وجود تازه می دهد. ما دو گونه وجود داریم، وجود مؤمن و وجود کافر. نگاه مؤمنانه به این عالم، نگاه کافرانه به این عالم. کتاب هایی مثل مثنوی چنین نقشی دارند، آدمی رو از بیخ و بن متحول می کنند و قویاً هم متحول می کنند. و اگر این تحول انگیزی نبود و اگر این اثر ماندگار رو ما در کتاب مثنوی و شمس نداشتیم و ندیده بودیم، این کتاب این همه پرآوازه نمی شد و این همه مورد اقبال جهانیان قرار نمی گرفت. آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. چیزی در این کتاب هست، کانون آتشی و شعله‌ای هست که در جای دیگر پیدا نمی شود. مغناطیسی است که جانهای آگاه و آشنا رو جذب می کند. کهربا دارند چون پیدا کنند، کاه هستی تو را شیدا کنند. این تعبیری است که مولانا در باب اولیاء خدا به کار می‌برد. می‌گوید که آنها مغناطیسند، کهربا دارند، کاه‌ها رو به سوی خود می‌کشند و جذب می‌کنند. و وقتی که مجذوب شدند، همواره در کنار کهربا یا در کنار مغناطیس می‌مانند. عشق را با پنج و با شش کار نیست، مقصد او جز که جذب یار نیست. تمام مقصود حرکت عاشقانه و مجذوبانه وصال به حریم دوست است، و وقتی که این وصال دست داد، اون حرکت به غایت خود رسیده است. و کسانی چون مولانا برای تسهیل این حرکت و برای نشان دادن راه و برای گرم کردن راه رو کوشش می کنند، تا اینکه پا رو آزمانه، مریدانه و طالبانه در راه بنهند و به رسیدن به مقصد ایمان تام و تمام داشته باشند. از این مقدمه غرض من این بود که مولوی اگرچه یک عالم است، اما در محضر او برای آموختن علم جدیدی نباید نشست. در محضر او برای گرفتن گرمی باید نشست، تا این وجود یخزده، این وجود افسرده و سرد رو گرم کنند، به حرکت بیاندازند، آدمی رو وادار به تلاش و تکاپو بکنند، چالاکی به آدمی بدهند. تمام اونچه که در این اثر نهفته است همین است و علت عظمت و اهمیت آن هم همین است و بس. مولوی دو نقش دارد، البته یکی آموزگار است، یعنی چیزهای زیادی به ما یاد میده. کافیست شما مثنوی رو بخوانید و ببینید که دیگران چگونه از دهان شما بوی عشق میبرند، بوی علم میبرند و چیز یاد میگیرند. من وقتی به مشهد رفته بودم و تدریس معارف دینی میکردم، چند نفر از مدرسین معارف دینی از من وقت گرفتند و آمدند و از من سوال کردند، گفتند که ما برای این که موفق باشیم چه کنیم. البته صورت سوال اونها فرق داشت ولی مضمونش همین بود، برای این که موفق باشیم چه کنیم. گفتم شما یک بار مثنوی رو از ابتدا تا انتها خوندید؟ گفتن نه. گفتم نصفش رو خوندین؟ گفتن نه. گفتم یک دفترش؟ گفتن نه. گفتم خب من حالا کلید موفقیت دست شما میدم، اگر شد همه مثنوی، اگر نشد یه دفترش رو بخونید و خوب بخونید. اون موقع عطری رائحه ای از کلام شما برمیخیزد که مشتاقان رو مجذوب شما خواهد کرد. این سر موفقیت دنیوی شماست. کاری به آخرت هم نداریم، کاری به عالم روح هم نداریم، کاری به تهذیب نفس هم نداریم. فقط اگر میخواهید یه معلم موفق، یک منبری موفق باشید، رابطتون رو با این بزرگوار نزدیکتر و محکمتر کنید. انقدر چیز یاد خواهید گرفت، انقدر قصه به شما، قصه های شیرین، قصه های پرمغز به شما یاد خواهد داد، هم کام شما و جان شما شیرین خواهد شد، هم جان و کام مستمعان شما شیرین خواهد شد. این البته نقش آموزگاری مولاناست. مرد عالمی بود، تاریخ میدانست، ادبیات زمان میدانست، فولکلور میدانست و در مقام حلاجی و موشکافی و تحلیل این داستانها استاد بود، استاد استادان بود، کسی به پای او نمیرسید. این موشکافی ها و این رمز و رازکاوی ها کار او رو چنان درخشان کرده است که هر کسی اندکی از راه او هم برود و با او همراه شود، دیگران حاضرند که از او پیروی کنند. ولی نقش بزرگتر مولانا البته این نیست. نقش بزرگتر او همان است که درمانگری می کند، در چهره یک طبیب ظاهر می شود، اون هم طبیب روح، و اینجاست که بهترین تشخیص رو در از او می توان گرفت و نزدیکترین و وفادارترین چهره نسبت به او رو می توان تصویر کرد. نه تنها مولوی، به سر و قدری جلوتر و از سرچشمه ها آغاز کنیم، پیامبران این چنین بودن و خود مولانا هم در پیامبران چنین نقش دوگانه ای رو میدید. اونها رو آموزگار و طبیب میافت و البته نقش طبابت رو در اونها نیرومندتر میدید. شما به قرآن نظر کنید، در قرآن خداوند میگوید که این پیامبر رو فرستاده این که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، آمده است تا به مردم تعلیم کتاب و حکمت کند. نفس ترکیب و تعبیر تعلیم نشان میدهد که یک کار از کارهای پیامبرانه آموزگاری است و تعلیم دادن است. ما چیزهایی هست که نمیدانیم و باید در مکتب و محضر پیامبران بیاموزیم و عقل آدمی نیازمند آن است که از او دستگیری بشود و پیامبران این کار رو میکنند. اما نقش بالاتری در اینجا هست و او درمانگری است. در قرآن البته تعبیر طبیب برای پیامبران نیامده است، اما تعبیراتی آمده که به خوبی این نقش رو بیان میکند. یکی این که این قرآن شفاء للصدور است، مایه شفاست، علاج است، بیماری دلها رو شفا میدهد. چند جا در قرآن وقتی که از مخالفان یاد میشود، مخالفان رسالت پیامبر، تعبیر این است که فی قلوبهم مرضان، اینا افراد مریضند، اینا بیمارند. نه اینکه لزوماً هر مخالفی بیمار باشد، اما اینکه بسیاری از مخالفت‌ها با حقایق ریشه در اعوجاج روحی آدمی دارد، نه ریشه در نقصان قوای مغزی. این خودش یک تشخیص مهم است و از او غافل نباید. در قرآن هست که یوم لا ینفع مال ولا بنون، روز قیامت که آدمیان در پیشگاه خداوند حاضر می شوند، روزی است که نه مال، نه فرزند، نه علم، هیچ چیزی آدمی رو کمک نمی کند. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسانی که با دل سالم یعنی غیر بیمار نزد خداوند می آیند. الا سلیم یعنی سالم. الا من اتى الله بقلب سلیم، کسی که این روح او از اعوجاج، از مرض، از بیماری فارغ است و خالی است، اونها امید به رستگاری دارند. اونها کسانی هستند که این دل سالم به نفع اونها و به سود اونها عمل خواهد کرد. و الا خروار خروار شما زر ببرید، مال ببرید، علم ببرید برای شما چیزی ندارد. بازگردید. اونجا که مولوی از زبان سلیمان نقل میکند میگوید که رسولان بلقیس نزد او آمدن با خروارها زر، به گمان اینکه سلیمان رو میتوانند با زر بخریدند. سخن سلیمان به اون رسولان این بود: بازگردید رسولان خجل، زر شما را دل به ما آرید. دل از شما کی کدیه زر می کنیم، کدیه یعنی تکدی گدایی، از شما کی کدیه زر می کنیم، ما شما را کیمیاگر می کنیم. کار ما این است که نه تنها شما رو طلا کنیم، بلکه طلاساز می کنیم، کیمیاگر می کنیم. زر در اینجا پشیزی نمی ارزد. مال و حتی علم، علمی که موجب تفاخر بشود، علمی که موجب نزاع بشود، علمی که برای سودجویی به کار برود، علمی که برای فروش، به معرض فروش گذاشته شود. علم تقلیدی بود بهر فروخت، چون ببیند مشتری خوش برفروخت. این خریداران مفلس را بهل، چه خریداری کند یک مشت گل. خریداران فراوانند، یکی خریدار ثروت شماست، یکی زیبایی شما، یکی هم علم شما. هیچ کدوم اینا به کار نمیاد و در واقع اون رسالت اصلی کسی چون مولانا و پیامبران البته در اصل این بود که توجه رو از مغز به دل معطوف کنند و بگویند که آدمی دو چهره دارد، دو رکن در وجود او هست، یکی رکن علم و عقل و دیگری رکن دل. و اگر دل کج باشد، اعوجاج و بیماری داشته باشد، اون مغز پر علم هم به کار نخواهد آمد. اون چی که در اصل استقامت می خواهد، باید راست شود، مستقیم شود، اون وجود آدمی است، اون دل آدمی است و به دنبال او بقیه هستی آدمی شکل و صورت خواهد پذیرفت و در جهت درست به کار خواهد رفت. پیامبران این چنین بودند. در کلمات مولا علی هست در باب پیامبر اسلام رسما و صریحا تعبیر طبیب به کار رفته است: طبیب دوار به طبه، قد احما مواسمه و احکم مراهمه. طبیبی است دورگرد، با طب خود از این کوچه به اون کوچه، از این خانه به اون خانه می رود، داروها را آماده کرده است، مرهمها را فراهم کرده است، تا هر جا بیماری ببیند، تا هر جا مجروحی ببیند مرهم بگذارد، دارو بدهد. پیامبر چنین نقشی داشت و اطرافیان او هم چنین بهره‌ای رو از او بردند و به همین سبب هم شما میبینید که بیشترین سوالاتی که از پیامبران میشد سوالاتی بود مربوط به احوال قلب، مربوط به بیماری های دل. سوالات علمی رو، سوالات طبی رو، سوالات فنی رو از آنها نمی پرسیدن. بودن کسانی که چنین می کردن، اما حقیقتا آنها در حاشیه رسالت این بزرگواران بود و اون چی که در متن بود و جاده اصلی بود عبارت بود از درمانگری، عبارت بود از طبابت و عبارت بود از دل سلیم به آدمیان دادن و مرضها رو از آنها زدودن. در مثنوی وقتی که شما نظر می کنید به درستی همین مطلب رو می بینید. شمس وقتی که با مولانا برخورد کرد چه کار کرد؟ در درجه اول او رو تسخیر کرد، تسخیری که در اختیار مولانا هم نبود. این تعبیری که در مثنوی آمده است که پیش شیری آهوی مدهوش شد، هست او در هستیش روپوش شد، چون زبانه شمع پیش آفتاب، نیست باشد هست باشد در حساب. گرچه که در مقام بیان فناء عاشق در معشوق است، اما بیان احوال خود مولانا هم هست. مثل یک آهو روبرو شد با شیر، میخکوب شد، خشک شد، در جای خود ایستاد و چنان شد که گویی هستی خود رو باخت و در هستی شیر پوشیده ماند و روپوش شد. به تعبیر مولوی پوشیده شد در هستی، پیش شیری آهوی مدهوش شد، هستیش در هست اروپوش شد، چون زبان شمع پیش آفتاب نیست باشد هست باشد در حساب. گفت قائل در جهان درویش نیست، بر بود درویش آن درویش نیست. صوفی آن بود که نبود، درویش آن است که نباشد، عاشق آن است که فانی در معشوق باشد، مثل آهو در وجود شیر. غزل لطیفی مولوی در دیوان شمس داره که باز اشاره به همین معنا میکنه. پوشیده پنهان میروی اندر میان جان من، سرو خرامان منی ای رونق بستان من. از لطف تو چون جان شدم و از خیشتن پنهان شدم، ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. بی پا و سر کردی مرا، بی خواب و خور کردی مرا، شادان و خندان اندر آ ای یوسف کنعان من. تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیدن تو دین من وی روی تو ایمان من. گل جامه در از دست تو، ای چشم نرگس مست تو، ای شاخه ها آبست تو، ای باغ بی پایان من. وقتی که هستی کسی در هستی دیگری مخفی می شود، پوشیده می شود، تمام صفات اون دیگری رو به خود می گیرد، تمام صفات او رو به خود می گیرد. این آهو شیر می شود. وقتی که در وجود شیر می رود، در کالبد شیر غرقه می شود، اونگاه شیر به جای آهو می نشیند و گویی که این آهو شیر صفت می شود. مثل قطعه آهنی که در کوره می رود، به تعبیر مولانا، شد ز طبع و رنگ آتش محتشم، گویدت من آتشم، من آتشم، آتشم من بر تو گر شد مشتبه، روی خود یک دم به روی من بنه. صفات شیر رو پیدا کرد، یعنی صفات شمس رو پیدا کرد. شمس مهمترین صفتش این نبود که عالم بود، این رو گفتم و باز هم میگم، او اگر هم عالم بود به پای مولانا نمیرسید. مولوی مثل آهویی که در کام شیر رفته باشه و از آهویی او چیزی نمانده باشه و شیر به جای او نشسته باشه و از هست خود عریان شده باشه و در هست شیر پنهان شده باشه، صفات شیر رو به خودش گرفت. و صفت شیر آن است که صاحب اراده قوی است، نیرومند است در مقام مواجهه با مشکلات و در مقام در سلطنت بر جانوران، اونچنان که در افسانه ها و اعتقادات گذشتگان آمده است، و در دستگیری از کوچکترها و از جانوران خرد. مولوی واجد این صفت شد و این صفت، صفت علمی نبود، این صفتی بود که روح او، به عزم او، به همت او و به اراده او برمیگشت و به اون صلابتی و هیبتی که در وجود او لانه کرده بود که از نیرومندی روح او برمیخواست و به قوت علمی او لزوماً ارتباطی نداشت. این برخورد با شمس بود که هم مولوی رو علاج کرد و هم او رو علاجگر کرد، یعنی درمانگر کرد. بارها گفتم این رو، مایلم در اینجا هم تکرار کنم که شمس به مولوی چیزی که نداد هیچ، بلکه چیزهایی رو از او گرفت. یعنی سخنش با مولانا این بود که تو بسیار سنگین شده ای، گرانبار شده ای و قدرت دویدن و پریدن رو از دست داده ای، اگر میخواهی بپری، بدوی و بجهی، باید خود رو سبک کنی. درسی و توصیه‌ای اکیدی که شمس به مولانا کرد همین بود که خود رو سبک کن، فرو بریز اون چرا که برگرفته ای، زیورهایی رو که به خود آویزان کرده ای، تعلقات و بندهایی رو که به دست و پای خود نهاده، اینها رو باز کن، این زنجیرها رو بگشا و بگسل تا بتوانی بدوی، تا بتوانی به دنبال من بیای. غزل مشهور مولانا در دیوان شمس که مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دقیقا اشاره به همین مراتب و مراحل داره. میگوید که شمس به من گفت که تو دیوانه نیستی، تو یک عالم سنگینی، تو از عشق بی بهره‌ای، تو پیشوایی، تو راهبری، تو مقبول و محبوب مریدانی، مقبول و محبوب امرای شهری، تو زیرکی، تو عالمی، تو مغرور به گره گشایی ها و مشکل گشایی های علمی هستی، همه اینها رو باید فرو بریزی، همه رو باید عزم کنی، همت کنی و چالاکی نشان بدی، من هم کمکت میکنم، اینها رو باید فرو بریزی. وقتی که ریختی تازه آماده دویدن میشه. و مولوی قول داد و به قولش هم عمل کرد. حقیقتا بی جهت نبود که بعدن اهل شهر و مریدان و اصحاب و دوستان نزدیکش با او دشمن شدن، با شمس هم دشمن شدن، برای اینکه گفتن عالم ما، سرور ما، آقای ما رو از ما گرفت. این مولوی پس از دیدار شمس دیگه اون نیست که قبلا بود، اون کارها رو نمی کنه، اون مواجهه پیشین رو با ما نداره، اون وقار رو که ما در اون می دیدیم و از او انتظار داشتیم دیگه نداره. ولی مولوی چی؟ مولوی از این قماری که کرده بود خوشحال بود، بی نهایت خوشحال بود و هوس یک قمار دیگه و صد قمار دیگه داشت. میخواست که ای کاش فرصتی فراهم بشه باز هم از این قمارها بکنه، باز هم سرمایه های دارائی های داشته باشه که اونها رو ببازه و دلیری باختن اونها رو داشته باشه. و اینجا بود که گفت حالا من روشن شدم، تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، اطلس نو بافت دلم، دشمن این جنده شدم. شمس چنین توصیه‌ای رو به مولانا کرد و روح او رو از اون زنگارها که داشت پاک کرد، اونها رو سترد، اون زیورها و تعلقات رو از او گرفت و او رو سبکبار کرد و آماده پریدن کرد. این کاری بود که شمس با مولانا کرد. شمس با چه حریقی و با چه مکانیزمی این کار رو کرد؟ توصیه کافی نیست، موعظه کافی نیست. البته شخصیت نیرومند شمس قطعا در اینجا تأثیر داشت، شکی نیست. مولوی قاعدتا سخنانی که شمس گفت به او میگفت در کتاب ها خونده بود، مطالب جدیدی نبود. اینکه آدمی باید به دور تعلقات نگردد، همون سخنی که حافظ هم یک قرن بعد گفت، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. اینها نکاتی بود که در عموم منابع و معارف صوفیانه وجود داشت. مولوی هم سلوک روحی کرده بود، معلمی به نام برهان الدین ترمذی داشت، پدر خود او سلطان العلماء، اهل سلوک باطنی بودند. قاعدتا این امور رو و این قواعد رو به مولوی آموخته بودند. شکی نیست شمس وقتی که این سخنان رو با مولانا در میان می نهاد، اون قوت شخصیت او هم پشتوانه اونها بود و می توانست مولوی رو به حرکت وادارد. اینکه مولانا بعدها گفت که فقر خواهی آن به صحبت قائم است، نه زبانت کار می آید نه دست، اشاره به همین می کرد. می گفت اگه می خواهی به یه جایی برسی و این وجود تو عوض بشه، مصاحبت با یک کسی شرط است. خودت نمیتونی تنهایی بری، نمیتونی فقط کتاب بخونی بگی چه چیزای خوبی تو کتاب نوشته پس من عمل کنم، اون کافی نیست. یه همتی میخواد. همت تعبیری که عارفان خیلی به کار میبرن، یعنی یه اراده‌ای که از جای دیگری شما رو هل بده و نیرو به شما بده. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که زدام غم ایام نجات، همت هم بدرقه راه کن ای طایر قدس که دراز از راه مقصد و من نو سفرم. یه همتی شمس بدرقه راه مولانا کرد، این نیروی خودش رو در سخن خودش نهاد و این نفس گرمی که به مولوی میتابید او رو گرم میکرد. البته این مصاحبت بسیار مؤثر بود و خود شمس هم به این قوتی که در کلام و در روحش بود واقف بود. در آثار او هست، میگفت من شیخ گیرم، اونگاه چه شیخ، من به سید هر کسی نمیرم، من هر جانور یا سید لاشه لاغری رو سید نمی کنم، من سراغ مشایخ میرم، سراغ بزرگان میرم، اونا رو سید می کنم. این طوری بود که سراغ مولانا رفت و توانست که او رو در کام بکشه. این درسته، توصیه هایم که به اون کرد توصیه های دقیق بود، بیش از اینها هم بود. بینشی هم راجع به خدا، راجع به پیامبر، راجع به دین به مولانا داد که احتمالاً مولانا اون بینش ها رو هم نداشت. از زوایای کلام شمس برمی آید که اساساً درک دیگری از دینداری داشت، اون درک دیگر رو هم به مولانا داد. بی جهت نبود که وقتی مولوی از نزد شمس بازگشت و شمس رو ترک گفت و به دمشق رفت، مولوی رفتارش حتی رفتار دینی عوض شد. نوشتن که قبلا آدمی بود که مولع به نماز بود، به روزه بود، نمازهاش نه تنها نماز واجبش، نمازهای مستحب بسیار میخوند، غذای روح او بود، روزه های سه روزه بیگرفت، هر سه روز یک بار روزش رو باز میکرد و افطار میکرد، اهل ریاضت های روحی بود. پس از اینکه با شمس برخورد کرد و با شمس مجالست و مصاحبت کرد و پس از برخورد با شمس همه این رفتارا عوض شد، به جای همه این کارها فقط سماع میکرد، میرقصید، به موسیقی گوش میکرد، اصلا آدم دیگری شده بود. و شمس به او یاد داده بود که راههای دیگری هم برای عبادت خدا، برای شناختن خدا هست. حتی چله نشینی رو شمس مورد ملامت و مذمت قرار میداد که چله نشینی ادب پیروان محمد نیست، در اسلام نبوده است، این رو گذشتگان به جا می آوردند و شرط سلوک باطنی این نیست، راه های دیگر هم. این راه های دیگر رو شمس به مولانا یاد داد که به خدا رسیدن راه های فراوان دارد و بلکه راه هایی که نزدیکتر از راه های متعارف است و همیشه از غم و حزن نمی گذرد، از شادی هم می گذرد، از طربناکی هم می گذرد. این که مولانا بعدن گفتش که من طربم، طرب منم، زهره زند نوای من، بی جهت نبود. این که ناامیدان که فلک ساغر ایشان بشکست، چون ببینند رخ ما طرب از سر گیرند، یا اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی، وگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی، به کاهلی بنشینی که این عجب کاریست، عجب توی که هوای چنان عجب نکنی. وقتی این سخنان رو میگفت نشان دهنده تعلیم تازه‌ای بود که گرفته بود. شمس اینو یادش داده بود، بینش‌های تازه، روش‌های تازه به او آموخته بود. اینا همه بود البته، و چنان که گفتم شخصیت فوق‌العاده نیرومند شمس بود که حقیقتا مولوی رو در کام کشته بود. مثل یک شیر این آهو رو تسخیر کرده بود، او رو از هستی خودش عریان کرده بود و در هستی خودش پنهان کرده بود. ولی بالاتر از همه این حرفا یک چیز دیگری به مولوی یاد داد و آن عبارت بود از دوست داشتن، همونی که مولانا تحت عنوان عشق از او یاد کرده است و سراسر دیوان شمس او و همچنین مثنوی او پر از این کلید واژه است، به طوری که شما مثنوی رو راحت می توانید عشق نامه بخوانید، طرب نامه بخوانید. خود مولانا اون رو حسامی نامه خوانده است. گشت از جذب چتو علامه ای در جهان گردان حسامی نامه ای، چون اون رو به نام حسام الدین و در محضر او سروده بود. همچنان که دیوان شمس دیوان شمس است، یعنی به نام او، چون پدید آورنده او بود، کشنده او بود، این رو به نام او کرد. اما اون چی که در این کتاب ها موج می زند و پیش دیده می آید و نمی توان اون رو ندید، همین امواج طرب است، امواج شکر است و شیرینی است و امواج عاشقی است. این روحی که از فرط عاشقی موج می زند و متلاطم است. این عشق بالاترین هدیه‌ای بود که شمس تبریزی به مولانا داد. شما ممکن است از من بپرسید مگه عاشق شدن توصیه برمی‌دارد؟ مگه کسی می‌تواند این رو به کسی هدیه کند، هبه کند، درس بدهد؟ خیلی مطالب پیچیده‌ای در اینجا هست، البته که من هم جواب بعضیاشو نمیدونم و هم بعضیاش رو هم نمیرسم که بیان کنم. یک به قول مولوی عشق پنهان گشت و خود را در کشید. هر وقت که شما بهش نزدیک میشید او از شما دور میشه، یعنی چهره هایی دارد که همیشه اونها رو مخفی نگه میدارد. انصافا اسرار آمیزترین حادثه و موجود این عالم است. یه چیزی بود که یه درسی بود، اگر میخواهید یه منظری بود که شمس پیش روی مولانا کشید. عشق البته قدرش توصیه‌ای است، یعنی گمان نکنید که در مقابل عشق آدمی باید پسیو و منفعل بایستد تا او به سراغش بیاد. این طوری نیست. و الا حافظ نمیگفت که عاشق شو ارنه روزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. میگه اگر عاشق نشی یه روزی میفهمی که باختی، همه سرمایه ها رفته است، کار جهان سرایت و تو ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. میبینی اون کاری که باید کرده باشی و بهره‌ای که باید برده باشی نبردی. خب وقتی که به ما میگه عاشق شو، نمیگه که بنشین تا عشق به سراغت بیاد، میگه تو دنبال عشق برو، یه گامی بردار. تو فعل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. اراده اینجا شرط است. ارادت فقط به معنای خضوع و کرنش نیست، به معنای اراده کردن است. اراده کن، اراده کن. من این کلمه مرید رو در تعالیم و در فرهنگ صوفیه خیلی دوست دارم. ببینید اونها به کسی که وارد این طریقه میشه عالم نمیگن، دانشجو هم نمیگن، طالب هم نمیگن. چی میگن؟ مرید میگن. این مرید از همون کلمه اراده میاد، این آدمی که اراده میکند که کاری رو بکند. خیلی فاصله است بین علم و اراده، نه اینکه تضاد است، اما بالاخره دو چیزند. یه وقت است که شما عالمید، یه وقت است که شما مریدید، اهل اراده. اراده رو صیقل میزنید، اراده رو قوت میبخشید، اهل همتید، همت میکنید. خیلی فرق است بین اینها. و اون چه که در فرهنگ صوفیه میگذرد بیشتر تأکید بر روی این عنصر است، بر روی عنصر اراده است به جای عنصر علم. در فرهنگ صوفیه این رو به ما آموختن که این دوست داشتن، این عاشق شدن یک چیزیست که بخشش هبه است، هدیه است، گیفت است، به شما میدهند. بخشش هم شما باید برید و بگیرید، طلب کنید و به دست بیارید. گرچه وصالش نه به کوشش دهند، اونقدر ای دل که توانی بکوش. لعب معکوس است و فرزین بند سخت، حیله کم کن، کار اقبال است و بخت. اصل خود جذبه است، لیک ای خواجتاش جهد کن، موقوف اون جذبه مباش. میگوید اصل این است که بیان و تو رو برو بایند، اصل اینه، ولی تو برای اون ننشین، تو باید کوشش خودت رو بکنی. اصل خود جذبه است، لیک ای خواجتاش جهد کن، موقوف اون جذبه مباش. لعب معکوس است و فرزین بند سخت، حیله کم کن، کار اقبال است و بخت. شمس تبریزی به مولانا یک چیزی رو آموخت که بعدن مولوی گفت که این فراتر از دین و دیانت هم بود و همون رسم و راه عاشقی بود. مولوی به صراحت در تعلیمات خودش، در آثار خودش رو بیان می کند که پیامبران آموزگاران عشق نبودند، نه اینکه مخالفش بودند، اونها اصلا برای آموختن چیز دیگری آمده بودند. تکلیف فوق طاقت نمی کردند به مردم، می‌دانستند که عموم مردم طاقت این بار سنگین رو ندارند، ازشون نمی‌خواستند، گرچه که اونها رو منع هم نمی‌کردند. اما شمس با مولوی سخنی گفت، راهی و طریقی رو نشان داد که مولوی بعدها گفت که ورای طریقه ادیان بود. بندگی و سلطنت معلوم شد، زین دو پرده عاشقی مکتوم شد. مطرب عشق این زند وقت سماع، بندگی بند و خداوندی صدا. گفت ما فهمیدیم بندگی چیز، فهمیدیم طریقت چیز، شریعت چیز، اما عاشقی مکتوم است از این، یعنی راهش راه پوشیده است و چیز دیگری است. این چیزی بود که در واقع شمس به مولانا یاد داد. گفت برو عاشق بشو، توصیه کرد به او، و خواهی دید که با چشم عاشقانه که به این عالم باز میکنی، همه چیز برای تو معنای دیگری خواهد یافت. شما سراسر مثنوی رو که نگاه بکنید میبینید اصلا این مرد درکی که از این جهان داره متفاوت است کاملا با درک متعارفی که ما داریم. همه چیز رو یه جور دیگه میبینه و یه جور خوبی هم میبینه که وقتی به ما میگه ما تعجب میکنیم، میگیم عجب اینجوری هم میشه نگاه کرد. شما وقتی که این مرد از غم حرف میزنه، از رنج حرف میزنه، از مرگ حرف میزنه، از سلطنت حرف میزنه، از پیامبری، از هر چی از این قبیل، از دین، شما بینید اصلا این یه دریافت دیگری داره، جور دیگری اینا رو معنا میکنه. و دقیقا همونیست که خودش میگه، میگه این دنیا دارالغروره، یعنی همه چیز توش وارون است و من اومدم که اینها رو به قاعده بنشانم و از وارونگی راست کنم، از باجگونگی نجات بدم و اون قامت صحیح و راستینشون رو در مقابل چشم شما بیاورم. مرگ کزوی جمله اندر وحشت هم میکنند این قوم بر وی ریشخند. وقتی که راجع به مرگ با شما صحبت میکنه، اصلا پس از مدتی شما احساس میکنید که یه حادثه‌ای که اینقدر وحشت افکن بود و رماننده بود، شما چنان انس گرفتید با این، اون وحشت ها و تلخی ها فرو ریخته است. چون جان تو می ستانی، جان پرور است مردن، حقا ز جان شیرین شیرین تر است مردن. وقتی که این رو می گفت، به حقیقت از عمق جانش این سخنان رو می گفت، یعنی شما می فهمید ولی نفس اخلاق تدل علی الفتا اکان سخا انما اتا امتساخی. آدم می تونه بفهمه کی سخاوتمنده، کی خودش رو به سخاوت می زنه، یعنی میخواد فقط نمایش بده که اهل سخاوته. آدم میفهمه که کلام شخص از کجا برمیخیزه. خود مولوی میگه، میگه اون گدا گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از عین جان. گدا هم اسم خدا رو میبره، اما برای اینکه یه لقمه نان گدایی بکنه. اهل آدم پارسا هم اسم خدا رو میبره، اما خدایی که او میگه خداییست که فرق داره، یعنی از عمق جان او برمیخیزه. این نکته ایست که باید در نظر داشت. مولوی همه چیز رو وارونه دید، یعنی در حقیقت راستین دید، از وارونگی نجات داد به دلیل اون چشم عاشقانه‌ای که باز کرده بود به این جهان، و این چشم عاشقانه رو هم به توصیه شمس تبریزی باز کرد. در واقع شمس تبریزی به او یه زیبایی رو در این هستی نشان داد و در خالق این هستی، و دل او رو چنان برد که دیگه از آن پس عاشق این هستی شد و این عشق سر تا پای وجود او رو فرا گرفت. چشم او رو هم عوض کرد، دیدگاه دیگری هم به او داد، حوادث رو هم تفسیر دیگری کرد، وجود خودش و آدمی رو هم تفسیر دیگری کرد و اخلاق و احوال جدیدی هم پیدا کرد. آشکارترینش اینه که آدم طربناکی شد، آدم طربناک. اما بعدن دریافت که عجب گوهری پیدا کرده. این گوهر رو اینطوری توصیف کرد، گفت شاد باشه ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. در واقع ببینید حالا اینجا مولوی داره نقش درمانگری عشق رو بیان میکنه، میگه که عشق طبیب است و از وقتی که در من در آمده همه بیماری های روحی من رو علاج کرده، اصلا به من استقامت بخشیده، به جای اون اعوجاج الان استقامت نشسته است، همونی که در اون غزل گفته به جای گریه خنده نشسته، به جای مرگ حیات نشسته، به جای فنا جاودانگی و پایندگی نشسته. همه اینها رو وقتی که بیان میکند اونجاست که وقتی که خلاصه میکنه این استش که عشق طبیب جمله علت هاست. علت یعنی بیماری. ای طبیب جمله علت های ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. و بعد اوصاف دیگری هم به عشق نسبت میده، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد، الاخر جهش میدهد، پرواز میدهد به آدمی، آدمی رو به معراج میبرد و هرچه نیکی ها و بلندی های از این قبیل است اون رو به عشق نسبت میدهد. پس علم شمس تبریزی به مولوی نداد، عشق داد و عشق هم نقش درمانگر داشت، هم خود او رو درمان کرد و هم از اون طریق مولوی توانست دیگران رو دستگیری کنه و درمان بکنه. حالا عشق چجوری درمان میکنه؟ مهمترین درمانگری عشق نسبت به خودخواهی آدمی است. در واقع شما اگر بخواد تعلیم مثنوی رو خلاصه بکنید این است که مولوی معتقد است که یه بیماری بیشتر وجود نداره و اون بیماری خودخواهی است و یک طبیب هم بیشتر وجود نداره، اونم طبیب عشق است. تمام شد و رفت. این خلاصه درس این کتاب است و آدمی از خودخواهی نمیتونه نجات راستین و کافی پیدا کنه مگر به مدد عاشقی. این خلاصه حرف مولاناست و چیزی بیش از این ندارد. هر چه که غیر از این شما در این کتاب میبینید به اصطلاح شرح و تفسیر این مطلب است. این دوربین شما چشم بنده رو از کار انداخته. یه کارش بکنید. خیلی دوربین قوی است. خیلی ممنون. تمام اونچه که در مثنوی اشاره میکنم میگذرد این است که یک بیماری اصلی ما بیشتر نداریم و اون بیماری خودخواهی است و یک درمان هم بیشتر برای اون نداریم و اون درمان هم عاشقی است. شما اگر به معلمان اخلاق پیش از غزالی مراجعه بکنید خواهید دید که کم و بیش همین سخن رو میگن، اما برای درمانش راه‌های دیگری معرفی می‌کند. راه درمانی که مولوی معرفی می‌کند یک راه درمان تازه است و این چیزی است که من بعدها اون رو نامیدم، گفتم که ما با مولوی وارد دوران تصوف عشقی می‌شویم به جای تصوف خوفی، تصوف زهدی، اونچه که پیش از مولانا وجود داشت و راه های رو برای علاج و درمانگری عرضه می کرد. مولوی خودش به این نقش آگاه بود، یعنی کتاب خودش رو کتابی می نامید که در واقع اوصاف قرآن رو برای مثنوی او هم قبول داشت و در کنار اوصافی که برای مثنوی نقل می کرد که فقه اکبر است و برهان ازهر است و فلان، تعبیر شفاء الصدور رو هم به کار می برد. در مقدمه که بر دفتر اول مثنوی، در واقع بر کل کتاب مثنوی نوشته است، این تعبیر که تعبیر قرآنی است و از اوصافی است که قرآن برای خودش نقل کرده، مولوی اون رو هم به کار میبره. یعنی میگوید که این کتاب چنین نقشی دارد، سینه ها رو شفا میدهد، دل ها رو علاج میکند و بیماری ها رو از میان بر میدارد. ولی یه تفاوتی هست بین قرآن و بین مثنوی و من مایلم این رو هم بگویم اینجا خدمت شما. در قرآن از طریق خوف است که بیماری ها علاج می شود، یعنی خشیت الهی در آنجا غلبه دارد بر همه چیز و مؤمن در درجه اول کسی است که اهل خشیت است. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. مؤمنان کسانی هستند که وقتی نام خدا در میان میاد دلشون می‌لرزد و وقتی که آیات خدا بر آنها خوانده می‌شود ایمانشون افزون‌تر می‌شود. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر این قرآن رو بر کوه نازل می‌کردیم از خشیت الهی پاره پاره می‌شد. آنچه که شما در متن دین می‌بینید و در متن قرآن می‌بینید تأکید بر امر خشیت است و اینکه انسان با یک موجود پرمهابتی روبروست که در مقابل او از حقارت خود، از کوچکی خود بر خود می‌لرزد. این مفهوم خشیت است. خشیت هم آدمی رو پر می‌کند، عشق هم پر می‌کند، ولی این یه جور پر شدن است، اون یک جور پر شدن است، ولی هر دو در این نقش یکسانند که آدمی رو پر می‌کنند و به وجود او معنی می‌دهند. اما اونچه که شما در دین می‌بینید، در قرآن می‌بینید، این وجه خشیت و خوف است. من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. خوف از حق، خشیت از حق در صدر همه امور است و اصلی ترین و مهمترین صفتی است که یک مؤمن دارد و رابطه‌ای است که بین او و خداوند برقرار می‌شود. نمی‌گم که سخن از حب در قرآن نیست، ولی نسبت به خشیت البته فرعی تر است و به هیچ وجه اون برجستگی و فربهی که مفهوم خشیت دارد شما در محبت و در عشق نمی بینید. اما وقتی که شما سراغ کتاب مثنوی، فراموش نکنیم و همینجا من اضافه کنم، خشیت هم یکی از همون مقولاتی است که برای علاج بیماری هاست، یعنی اون هم از مقوله شفا است، اون هم نقش درمانگرانه یا قرآن و وحی است که با پیش آوردن خشیت، نه علم تازه‌ای بلکه اراده تازه‌ای و جهتگیری تازه‌ای، میکوشد تا شما رو مستقیم کند، تا شما رو علاج کند و سر پا بایستاند و استقامت طبع و مزاج ببخشد. اما وقتی که سراغ کسی مثل مولوی میاد، میبینید که یک عامل دیگری معرفی میشود. این عامل دیگر هم با صفت شخص عارف است، باز نسبت بین شخص عارف و خدای اوست و باز درمانگر است. یعنی همان نقش درمانگری در اینجا هم کاملا به چشم میخورد و ادعا میشود. ولی اینجا شما میبینید که مفهوم و حقیقت عشق معرفی میشود به منزله یک حالت یا یک شخصیت تازه، یک وجود تازه‌ای که شخص مؤمن پیدا میکند و ارتباط خودش رو از آن طریق با خداوند تعریف میکند. این موجود عاشق چیزیست که شما در مثنوی میبینید. این موجود عاشق کسی است که هم خودش درمان شده و هم درمانگر است. این موجود عاشق کسی است که دست پرورده شمس تبریز است و در مدرسه او پرورده شده است و به بازار آمده است و مهمترین کتابی که این دین که نامش رو دین عشق میشه گذاشت به جهان عرضه کرده است، همین مثنوی و دیوان شمس. با عاشقی شما اصلا وارد یک مرتبه تازه‌ای از وجود میشوید و یک چشم جدیدی پیدا میکنید، حیات تازه پیدا میکنید، هم اوصاف فردی شما و اخلاقی شما عوض میشود و هم دیدگاه شما نسبت به جهان و به انسان و تاریخ و به خدا و به دین و همه چیز دیگری عوض میشود. یک حال و هوای تازه است. بی جهت نیست که مولوی این همه جا باز کرده است، بی جهت نیست که توانسته یک چنین فضای بزرگی رو به خودش اختصاص بدهد، بی جهت نیست که وقتی شما وارد آثار او میشید میبینید که توی دنیای دیگه آمدید، ولو اینکه نتونید این دنیا رو اونچنان که باید وصف کنید، نفهمید که این عطر از کجا برمیخیزه، این حال و هوا چیست، این در و دیوار از چه جنسی ساخته شده است، ممکنه دیر به این برسید اما نتایج محسوس و مستقیم او رو کاملا احساس میکنید، یعنی میفهمید که چیز دیگری و کس دیگری داره با شما سخن میگه. خود مولوی که خب این همه پر سخن بود، این رو به هر حال از همین عشق گرفته بود، خوشخو بود و طربناک بود چنان که براتون گفتم، این رو از همین عاشقی گرفته بود و راه علاجی، نسخه‌ای که برای دیگران می‌نوشت اون رو هم از همین جا آورده بود، یعنی از همین مفهوم عشق و این حقیقتی که در وجود آدمی می‌نشیند. یعنی چه که ما عاشق بشیم؟ این حرف یعنی چی؟ سخن مبهمی به نظر میرسه، اینطور نیست و ابتداعاً شخص فکر میکنه که با یک مفهوم خیلی قامز یا تیره‌ای روبروست که او رو دعوت به یک فضای مهالودی میکنه که نمیدونه که در اونجا چه میگذرد، مخصوصاً که وقتی پای عشق به خدا در میان میاد. یعنی چی که ما به خدا عشق بورزیم؟ مثلا خدا مگه چه شکلیه، مگه چه جوریه؟ البته مولوی حرفایی در این باب داره و من نمیخوام الان وارد همه اون مقولات بشم که عشق به خدا ورزیدن اصلا عشق هیچگاه به صورت تعلق نمیگیره، بنابراین عشق به خدا ورزیدن، ولی این رو میخوام عرض بکنم از نظر مولوی واقعش این است که عاشقی در اصل عاشقی به خود است، یعنی آدمی عاشق خودش میشه و این عشق به خود سرچشمه همه عشقهای دیگر است، یعنی در واقع این خود چون الهی است از این مسیر شما وارد عشق الهی هم میشوید. کافی است که شما اینو دریابید که ما یه جرقه هستیم از خدا و یک روپوشی هستیم نسبت به خداوند، یه تجلی هستیم، از اون حیث خودتون رو دوست بدارید. این عاشقی از اینجا آغاز می شود، عشق به خداوند در واقع از عشق به خود آغاز میشه، ولی این با خودخواهی البته خیلی فاصله داره. اینکه شما دریابید که یه قطره هستید از یه دریای بزرگتر و به اعتبار این اتصالی که با اون دریا دارید خودتون رو دوست داشته باشید و کمالات خودتون رو دوست داشته باشید و نقایص خودتون رو دشمن بدارید و این عاشقی با خودتون رو در کمال صفا انجام بدهید و حتی روی خودخواهی خودتون چکش بزنید و بکوبید، عاشقی از اینجا در واقع شروع میشه. از نظر کسی چون مولوی، آدمی که عاشق خودش نیست عاشق خدای خودش هم نیست، یعنی این دوتا کاملا با همدیگه جمع میشه و کسی که به خودش میرسه به خدا میرسه، کسی که به خدا میرسه به خودش میرسه. داستان خیلی زیبایی در مثنوی هست، میگوید که یک معشوقی سؤال خیلی سختی کرد از عاشق خودش، گفت که تو منو بیشتر دوست داری یا خودتو؟ و این عاشق بیچاره که خب در معرض سؤال سختی قرار گرفته بود پاسخ خیلی درستی داد، گفتش که منی باقی نمونده، من اگه خودم هم دوست داشته باشم تو رو دوست دارم، تو رو هم دوست داشته باشم خودم رو دوست دارم، ما دوتا انقدر یکی شدیم، انقدر به هم نزدیک شدیم، انقدر فاصله ها از میان برداشته شده است که دیگه نمیشه گفت این رو بیشتر دوست داری یا اون رو بیشتر دوست داری، در کنار همین و یکی در واقع محسوب میشه. معجزه عشق این اتحاد است، معجزه عشق این وحدت بخشیدن است. آفرین بر عشق کل اوستاد، صد هزاران ذره را داد اتحاد. مولوی هم میگه کتاب من دکان وحدت است، وحدت رو از اینجا بیاید بخرید. وحدتی که در پرتو عاشقی تحصیل می شود، عاشقی که فاصله ها را از میان بر می دارد. واقعش این است که در زیر این نگاه شما یک اتحادی، یک وحدتی، یک اتصالی می بینید که جای دیگه نمی بینید. این بود اونچه که مولوی از شمس یاد گرفت، تفرقی که در اجزای این عالم دیده می شود، فاصله‌ای که بین خالق و مخلوق و بین عاشق و معشوق بود، فاصله‌ای که بین بنده و خداوند بود، همه اینها برداشته شد. این اون توصیه‌ای بود که شمس می‌کرد. اینو گفت وارد این مسیر بشو و این چشم رو باز کن. یه مرتبه اصلا همه دنیا رو جور دیگری دید. این رنجی که شما می‌برید برای اینکه به این وحدت برسید، این عین شادی است. مرگی که این راه رو نزدیک‌تر می‌کنه، عین زندگی است. این دنیایی که ما رو دور می‌کنه، اون عین رنج و جهنم است. همه اینها رو از این طریق برای ما معنا کرد. درمانگری مولانا، من تأکید می‌کنم، درمانگری مولانا در عشق آموزی او، در این که به آدمیان یاد داد یه مقوله‌ای وجود دارد به نام عاشقی، به نام دوستی کردن، و این دوستی از مراتب مادون شروع میشه تا به دوستی خداوند میرسه که عالی‌ترین سطح دوست داشتن و عشق ورزیدن است. بیماری‌های اخلاقی علاج می‌شود، فاصله‌های دینی از میان برداشته می‌شود و کج طبعی از میان می‌رود و آدمیان در یه فضایی قرار می گیرن که در اون فضا رابطه تازه بین اونها و خداوند تعریف می شود. و به این ترتیب اونچه که شما ابتدا انتظار دارید از کسی مثل مولوی بشنوید که گویی درس‌های تازه‌ای به شما می دهد، اینطور نیست. در واقع به شما می گوید که یه سودای تازه باید پیدا بکنید. همه حرف این است، یه سودای تازه باید پیدا بکنید تو عالم. همه درس‌ها را مگه بخونید این سودای تازه را نداشته باشید به کارتون نمیاد. من این کلام آخرم باشه در باب دینداری. مولانا میدونید دیگه سخن اصلیش اینه، میگوید که دین مثل تناب میمونه، مثل رسن میمونه. این دین رو میشه گرفت باهاش نزاع کرد، میشه گرفت باهاش دوستی ورزید، میشه این تناب رو گرفت از ته چاه بیرون اومد، میشه این تناب رو گرفت و از سر چاه به ته چاه رفت. همین کارا رو میشه کرد. پس یه چیزی مقدم بر دین وجود داره. گفت من رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سربالا نبود. یعنی حتی برای اینکه یه دیندار خوبم باشی، چیزی جلوتر از او باید داشته باشی، از جنس سودا، از جنس اراده، از جنس همت، چون تو را سودای سربالا نبود. همه سخن مولوی این است که یه سودای دیگری باید داشت. باز سودایی شدم من ای حبیب، مولانا در مثنوی داره، باز دیوانه شدم من ای طبیب. وقتی هم که میگه که این عشق خوش سودا، بیتی که براتون خوندم، چند جور این ترجمه شده است. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. دو سه جور این بیت معنا شده و ترجمه شده است. سودا یک کلمه ترکی است به معنای همین عزم و اراده، همچنین یک کلمه عربی است به معنای سیاه، همچنین یک اصطلاح طبی است به معنای یک خلطی که خلط سودا بهش میگفتن، که ازدیادش در مغز یا در خون باعث مالی خولیا میشد، یعنی دیوانگی میداد. گذشتگان هم معتقد بودن که عشق اصولا از جنس سوداست، یعنی یه جور دیوانگیه. خود مولوی هم میگه اگر طبیبی را رسد انسان جنون، دفتر طب را فروش روید بخون، زان که این دیوانگی عام نیست، طب را ارشاد این احکام نیست. مولوی خیلی خوب اینجا با کلام بازی کرده، تقریبا حافظانه عمل کرده است. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. اولا اگر دیوانگی هستی، خیلی دیوانگی شیرینی هستی، اگر سودا رو به معنای جنون بگیری، عشقی از جنس سودایی اما خوش سودایی، یعنی خوش جنونی، جنون شیرینی هستی. سودا به معنای معامله و معاملگری هم هست، سوداگر، که نیکلسون این رو سوداگری ترجمه کرد. ای عشق خوش معامله یعنی خوش رفتار. مرحبا ای عشق خوش سودای ما. سودا رو میتونید به معنای عزم و طلب هم بگیرید، ای عشقی که بهترین عزم و طلب، یا بگیم سودای سربالا رو یاد ما میدی، و ای طبیب جمله علتهای ما. البته وقتی که مولوی سودا رو با طب در کنار هم میگذاره، پیداست که اشاره داره به همون معنای جنون و مالی خولیا که در طب از او یاد میشود. اما به گمان من همه این معانی رو در او میتواندید، یا دست کم بنده این معنا رو در او میخوانم که مناسب است با اونچه که اینجا برای شما عرضه کردم. پس دوباره بخونیم و همه معانی رو اراده کنیم، و بعد اراده کنیم که این معانی رو در خودمون محقق هم بکنیم. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید. و السلام. السلام علیکم.